شناختی صحبت میکنیم، حتما این مسئله مهمه که اون دشمن که دشمنیشو میکنه تو رسانه هم کارش همینه، به بهترین نحو ممکنم انجام میده، برنامه ریزی خوبی هم میکنه. رهبر انقلاب تعبیر خوبی هم داشتن در این مورد. حالا محاسبش غلطه و به نتیجه نمیرسه. بحث بر سر اینه که ما اینجا باید چه بکنیم، در مورد این چنینی باید چه کار کرد.
من این سوال رو اینجوری جواب میدم. یه اتاق فلزی رو شما در نظر بگیرید، مکعب مربع، اتاق فلزیه. کف این اتاق منفی 40 درجه است، سقف این اتاق 100 درجه، یعنی یک کف کاملا سرد و یک سقف کاملا داغ. خب یه انسان بذاری توش اتفاق میفته؟ یه لحظه تجسم کنیم یه انسان رو بذاری توی یه همچین محیطی. محیط داخل نسبت به عدم تمرکز روی مدل‌های دشمن برای مخاطب، حکم اون کف یخ رو بازی میکنه. دیدید وقتی دست رو به یخ میزنیم پوست کنده میشه؟
بله.
رسانه بیگانه خارج از ایران داره موضوعات رو مثل اون سقف مذاب میکنه. مخاطب بین این یخ و اون ذوب گیر کرده.
بله.
ببینید تعداد دفعاتی که مخاطب خودش داره به نتیجه میرسه راجع به جنس و فرایند اتفاقاتی که رسانه‌های بیگانه دارن انجام میدن توی یک سیستم، توی یک حوزه فرهنگی، توی یک حوزه رسانه‌ای اگر زیاد بشه، مخاطب دیگه پذیرش استدلال رسانه‌های داخلی رو نخواهد داشت.
اصلا
ببینید بدترین اتفاق اینه که مخاطب رو بین کف در واقع بدون برنامه ریزی با سقف پر از برنامه ریزی علیهش رها کنیم. مخاطب اصطلاحا میگن ذهنش دچار در واقع کلاژ، تیکه پارگی میشه.
نه،
ذهن وقتی دچار تیکه پارگی میشه، رسانه های بیگانه دوتا فرصت پیدا میکنن. فرصت اول راجع به اون کیس انحراف در مسیر و انحراف در گزاره برای موضوع پیدا کنند. شما وقتی بتونی یه چیزی رو هم گزارش رو در واقع منحرف کنی، هم مسیرش رو منحرف کنی، میدونید مثل چی میمونه؟ بعضی وقتا یه سری جملات رو مینویسیم، کلمه توش غلطه ها، ولی اینقدر خوندیم کلمه غلط نوشته شده رو درست میخونیم.
درست
میشه. ولی واقعا غلطه، یعنی اگه بره برای صحیح شدن غلط غلطه دیگه، ازش کسر میکنن. این که بیاد مسیر و گزاره های منتج به اون موضوع رو توسط بی بی سی، اینترنشنال، منوتو، سی ان ان و تمام اون دستگاه عریض و طویل پروپاگاندا که وجود داره در واقع ما ندید بگیریم، در واقع داره اون دیکته غلط رو در واقع ابلاغ میکنه. نکته دوم، فرصت دومی که پیدا میکنه اینه، میاد موضوعات مشابه رو شروع میکنه به تکثیر کردن. ببینید مسئله حقوق بشر پر است از این موضوعاتی امثال شارمهدی که وجود داره، شاهین نجفی رو که خاطرمون هست و قصه هازا. خب وقتی که رسانه مخاطب در این فضا قرار میگیره، یعنی در این دو گزاره، در این دو فرصت قرار میگیره توسط رسانه‌های بیگانه، از اون طرف بلا فاصله خاصیت آفندیش رو از دست میده. خاصیت آفندیش کاملا از بین میره آقای دکتر. حالا وقتی خاصیت آفندی از بین میره، یه مدت زیاد تو حالت پدافند باشی میگنده، سیستم خراب میشه به لحاظ ذهنی. رسانه‌های داخلی ما اولین کاری که باید بکنن اینه، از حالت پدافندی به حالت آفندی ببرن. آقا در همه جای دنیا جنایتکار مستوجب عقوبته، حکمش هم موجوده. خاطرتون هست سلمان رشدی؟ سلمان رشدی تروریسته چیز دیگه، فرهنگیه، تروریست فکری، اسلحه دستش نگیره، ولی آیات شیطانی از 100 تا اسلحه در واقع بدتر عمل میکرد برای قتال و کشتار ذهنی. حوزه جنگ نرم بود دیگه.
بله.
آقا الان نکته اینه چرا رسانه‌های ما این رو تبدیل به مطالبه نمی‌کنن. ببینید شما اگر این اتفاق در رسانه‌های داخلی نیفتد، این ادله وقتی گفته نشود، خب مطالبه ایجاد نمیشه. مطالبه ایجاد نشه، حالت واکنشی ایجاد نمیشه. واکنشی ایجاد نشه، مردم از حالت پدافند به آفند نمیرن.
بله.
آقا الان قصه جان ترامپ و جان کابینه که دستور شهادت حاج قاسم رو دادن و همه اتفاقاتی که بعد از اصلا ول کن، اونو ول کن، کسایی که دستور این قصه 5 ماه اخیر رو دادند و حمایت کردن، همین اروپایی ها که میز مذاکره رو ترک کردن عین لفظ رئیس جمهور که برن توی میدون تکلیف رو روشن بکنن، چرا رسانه‌های ما مطالبه گری نمی کنن برای مردم؟
این برعکس ها، یعنی شما در اون سمت یک بهانه واهی، یک بهانه واهی، اصلا دستور بمباران یک شهر
یارو داره. اصلا معلوم نیست خونه‌ش عنکبوت دیده یا نه، دخترش از عنکبوت خونه باباش داره صحبت میکنه، یعنی چیزی که اصلا معلوم نیست وجود داشته یا نه، اینا کردن کیس. حالا ما خود کیسو داریم، یعنی خود محیط و ظرفیت و پتانسیل و نفر و موضوع رو داریم. به طرف میگه آقا من لقمه رو گرفتم، لولش کردم، با دست بله. گذاشتم تو حلقومت، بردم تو معده، دیگه اسید معده رو خودت بپاشون خدا، که دیگه اصلا من نیست دیگه. خب بله. خب این اتفاقات افتاده، چرا رسانه‌های داخلی ما نمیان این رو به عنوان مطالبه داشته باشن که رسانه بیگانه با اون دوتا فرصت که ایجاد میشه بله. بیاد و این فرایند رو عوض کنه؟
این حرف درستیه، سران حاجی زاده به نظرم حرف مهمی زد در مورد
این، شاید به این اصطلاح بگم تندرو، شاید به این اصطلاح بگم
تندروی نیست،
ولی آقا نکته اینجاست، الان ترامپ مستحق مرگه، الان نتانیاهو مستحق مرگه بله. الان بن سلمان مستحق مرگه.
اونا برای مطالبه یه سرباز آمریکایی یا غربی هزار جور حکم صادر میکنن، ما اینجا سردار عزیز و بزرگمون رو به شهادت رسوندن، رسانه های ما مطالبه گری نمی کنه. یا اصلا در مورد همین داستان شیراز چند نفر شهید شدن، چقدر خانواده عزادار شدن؟
ببین در یه برهه آی صادقی، من ببخشید آی دکتر، من بخوره زیاد می دونم حضور، در یه برهه خوب پرداخته شد، اما یادمون باشه فرق ما با آمریکایی ها می دونید چیه؟ ما همه چی رو پروژه می بینیم، اونا همه چی رو پروسه می بینن، ول نمی کنن.
بله.
ببین این خیلی مهمه، ما فکر نکنیم اگر شب 7 یا 40 یا سال این شهدا تمام شد، تمام بله. شد بابا، فرد کشته شده، یک انسان بیگناه.
اصلا شما نگاه کنید همین داستان ریگی رها شده، یعنی اصلا همه فراموش کردن،
اصلا رسانه بهش نمیپردازه.
آره اصلا نمیپردازه.
اونقدی که الان برای رسانه ها دغدغه دلار یک قرون بالا یک قرون پایین، 1000 تومان بالا 1000 تومان، نمیدونم 10000 تومان بالا 10000 تومان،
حالا مهمه
ولی آقا مهمه، ولی شما زمانی میتونید بگید این مهمه که ما بقیه مهمات رو هم پرداخته باشیم.
آقای دکتر شهیدی، این بحثی که آقای دکتر داوودی میگن، من فکر میکنم حتما باید تبدیل بشه به یک الگوی بر رسانه‌های ما، که اونجا که ما باید حتما مطالبه گری داشته باشیم درگیر سطح شدیم. یعنی من فکر میکنم همه ما در حوزه رسانه انقدر این فضای مجازی ما رو بدادت کرده، ما رو آورده رو سطح. اخبار امروز مثلا بازیگر نقش اوشین مرد، نمیدونم فلان، نمیدونم فلان اتفاق افتاد، میریم درگیر سطح میشیم، اون الگوی رسانه‌ای رو فراموش میکنیم. اصلا رسانه یه مسئولیتی داره دیگه آقای دکتر شهیدی، ما تو ایران فراموشش کردیم.
من حالا از نگاه دیگه هم صحبتی که دکتر داوودی گفتن من نگاه میکنم، من به نظرم اینجور میاد که ما تا حد زیادی مصرف کننده شدیم، یعنی کانسیومر شدیم تا تولید کننده محتوا. ما که میگم حالا مثلا چون همون تعبیری که ایشون به کار بردن در مورد همون اتاقه که محفظه‌ای که یه بخشش سرده سرده، اون بخش سرده سردش من اینجوری به نظرم میاد که مربوط به اینه که ما نمیتونیم یا نمیتونیم نه این کار رو کمتر انجام دادیم به سمت تولید محتواهای مطلوب رسانه‌ای. حالا رسانه به معنی عام منظورم هست، نه رسانه مش، حتی شاید حتی بیشتر رسانه‌های اجتماعی، پیام رسان‌ها و مسائلی از این قبیل. من نوعی فکر می‌کنم اینجور باشه که بیشتر وقتی که از این پیام رسان‌ها، بیشتر وقتی که از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنم، بیشتری حالت مصرف کننده دارم وقتی که به اون رسانه بیگانه به هر حال حالا به نوعی رجوع میکنم، بیشتر به نگاه شاید ناخودآگاه، البته تا حدی هم مرجع نگاه میکنم، مرجع خبر نگاه میکنم و اون بمباران خبری و اون تلاطم زنجیروار اخبار جدهی شده من رو از فکر کردن و تعمق باز می‌داره و این زمانی بیشتر به نظر من مشخص می‌شود که به نوعی فرد به یک حالت استسلام میرسه، به یک حالت انفعال میرسه. این حالت انفعال همون حالت به نظر من قطبی شدنیه که دکتر داوودی اشاره کردن که این یک حالت جمود.
بله.
و بنابراین شما در این شرط پذیرای اون سیستم فکری و فرهنگی که از طرف مقابل میاد به حالا اینجوری بگم بیشتر پذیرا خواهید بود.
یه وقت شما ادبیات ولی... موضوع تولید نمی‌کنی همین میشه اون برای تولید.
دقیقاً این حالا تولید محتوای آقای دکتر داوودی استاد این داستان هستن.
یه اون میگه امروز
فضای مجازی رسانه‌ای. حالا این که چه جوری باید باشه این دیگه در حوزه تخصصی
ما هم صحبت می‌کردیم. یه اصطلاحی رو برای من به کابات گفت، خیلی مال خیلی سال پیشه که من در محضر ایشون بودم. ایشون گفت جنرال دوستم اینجوری بود. من یه خورده فکر کردم گفتم خدای جنرال دوستم کیه؟ بعد فهمیدم ایشون میگه خب نه ببین، جنرال دوستم با یه او یا یه ا تو میتونی مسیر اصلا فکر کردن به موضوع رو عوض بله. کنی. جنرالی که دوست آقای شهیدیه یا جنرال دوستم نفری که توی مثلا تو افغانستانه. من از همین تیکه آقای دکتر استفاده میکنم. اون موقع ایشون ما در خدمتشون بودیم میفهمودن رسانه بیگانه همین جوری کار میکنن. ببین دوست دال واف سین ت و میم یک کلمه است، ولی یه او یا یه ا بهش دادن کل محتوا رو تغییر میده،
یه فرم ایجاد میکنن
که به محتوا میرسه.
بله محتوا رو اصلا
یه چیز دیگه میکنه، دقیقا همینجوره. ولی در ظاهرم به قول آقای دکتر وقتی شما اون متن رو مطالعه میکنی شاید اصلا متوجه هم نشی خیلی موارد.
بله همینطوره. و این نکته ای که ما اینجا تولید محتوا نداریم، ما در ماجرای مهسا امینی هم همین بحث ها رو مفصل اینجا کردیم که اصلا ما چرا تولید محتوا نداریم، چرا انقدر وابسته ایم به محتوا. محتوا رو تولید میکنن بعد ما میریم در قامت تایید و تکذیبش.
آقای صادقی بذارید یه خورده یکی دو دقیقه پایان اینجوری به موضوع بپردازیم. هنر رسانه های بیگانه، اینجا ما میگیم هنر دیگه، بدی هایش گفتی، این یه دونه کارشون هم بگی. ببین ما رو در داخل میندازن رو تردمیل، احساس میکنیم 24 ساعته داریم میدویم کار میکنیم، ولی کل جابجاییمون در ذهن مخاطب بعضی وقتا یه متر دو متر هم نیست. این رو خیلی باید دقت کنیم. رسانه های بیگانه ما رو تردمیل موضوعات و مناسبت ها و رویداد ها و تحولات نندازن، ولی خیلی چیز هم وقت فراموش میشه و اتفاقات خیلی عجیب و غریبی به پیوستش امکان داره یه رخ بده.
متشکرم از شما. امروز برنامه‌مون با عنوان تئوریزه کردن ترور و آشوب در رسانه‌های بیگانه تقدیم شما شد. اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داشتیم، آقای دکتر محمود شهیدی کارشناس مسائل سیاسی و رسانه و جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی. درباره این صحبت کردیم که چطور غرب در واقع این تناقض آشکار رو به وجود آورده و تروریسم خوب و تروریسم بد رو تقسیم بندی کرده. در عربستان بزرگترین جنایت ها انجام میشه، بی دلیل شیعیان رو میکشن، سالهاست دارن این کار رو میکنن، به قتل میرسونن، به شهادت میرسونن. اما الان یک جرثومه‌ای مثل شارمه با اون همه جنایت هایی که انجام کرده انجام داده، جنایت هایی که خودش بهش معترفه و این جنایتکار رو اینطور تطهیر کردن، اینطور با وارونگی اطلاعات در رسانه هاشون در واقع یک فرد بیگناه نشون دادن، در واقع در ادامه همون کارهایی است که برای ریگی کردن، برای آقای اکبری کردن و برای آقای زم کردن. یعنی این جنایتکاران رو با چسباندن در واقع صفت های بیگناه به این سمت بردن. حال امیدوارم که برنامه مد نظر شما قرار گرفته باشه. اگر نکته‌ای دارید از طریق سامانه 30035 لطفاً با ما در میون بگذاریم. برنامه امروز رو با یک شعر در واقع زیبا که تهیه کننده محترم در اختیار من قرار دادن به پایان میبرم. قبل از اون از دوستانمون در اتاق فرمان صدا بردار محترم تشکر میکنم و از مدیر محترم پخش. من کمتر از آنم که به پای تو بیفتم، عالم شده سجاده و افتاده به پایت. السلام علیک یا زین العابدین یا امام سجاد علیه السلام. خدا نگهدار شما.
ممنونیم از همکارانمون در برنامه امواج شبهه. همچنان رادیو گفتگو رو بشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
دفتر شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر، 14 اسفند ماه 1401، مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما.
عصر شما بخیر باشه. هفتمین عصر اسفند ماه رو داریم پشت سر میذاریم و خوشحالیم که شما دوستان عزیز همراه و همدل ما هستید در رادیو گفتگو. بعضی وقتا لبخند زدن به مشکلات هم میتونه کار رو حل کنه. حداقل کاری که میکنه اینه که حس و حال ما رو عوض میکنه. امیدوارم با شنیدن تقدیمی ما به شما که تا لحظات دیگر خواهید شنید، حس و حال عصرگاهیتون عوض بشه.
Yaşıl bahar, çemenlerde gül oynayan Benefşeler saçın açar, ince ince tel oynayan Sona gelir deste deste, ala gözlü boyun deste Kanat çalar gül gül üstte Gələr dəstə dəstə Ala gözlü boyu bəstə Qanat çalar göl üstə Dalqalanar göl oynayar Aşıq sadır alar ələ Çıxar seyrə gülək
dağ düşünen lale çakar, gödükşi yara kar bakar, dereliye çaya akar, sular da şak sen oynar. Bülbül öter gaz gelende, aşık coşar saz gelende, bayram olar yaz gelende. Bayram olar yaz gelende, şatlık eyler el oynayar. İnce ince tel oynuyor.
از ساعت 14 که بخش اسگاهی رو آغاز کردیم، گفتگوی اقتصادی بر آستان جانان و امواج شبه تقدیمتون شد، اما همچنان برنامه‌های ما ادامه داره و در ادامه گفتگوهای دیگر و برنامه‌های زنده دیگری رو هم خواهید شنید. ازتون خواهش می‌کنم اگر نظر و پیشنهاد و انتقادی دارین از طریق 162 به ما بگین، و البته اگر هم سوژه خاصی مد نظرتون هست که لازم می‌دونین در گفتگوهای مختلف مثل گفتگوی سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی مطرح بشه، با ما در میون بگذارید. از طریق سامانه 301035 هم ما آماده دیدن پیام‌های شما و پذیرش نکاتی که می‌فرمایید خواهیم بود. سایت ما رو هم به خاطر بسپارید: www.radiogoftegu.ir.
زوره هیچ کسی نمیرسه به همون، یکی بشه دلمون، دلمون زعفره واسه خودمون، یکی بشه دلمون مثل دریا، مثل آسمون، مثل بارون تو خیابون، یکی بشه دلمون. حواست باشه حسودا نمیخوان که بخندی کنار من، کورش هر کی نمیبینه قراره که تو باشی قرار من. امیدت پایه اما میبنده، داره میخنده We'll be right back. خدا تا باهات قدرت عجیبی تو دستات، خدا تا باهات حال خوبش وسط حرفات، خدا تا باهات ایرانه رویات اون بالا حاجات، خدا تا باهات سرخ و سفید و سبزش خط قرمز مرزش قشنگ خوشبختی یعنی آدم بتونه واسه رویاش به جنگ امیدت پایه اما میبنده داره میخنده ایران آینده امیدت پایه اما میبنده داره میخنده ایران آینده
حال خوبیه نسوزوندن دل و راه رفتن بی چتر زیر باران. حال خوبیه که در اعیاد شعبانیه ما از طریق رادیو گفتگو و امواج این رادیو کنار شما هستیم و سعی میکنیم برنامه های مطابق سلیقه شما رو تقدیمتون کنیم. باز هم یادآوری میکنم موضوع خاصی اگر مد نظرتون هست از طریق 30,000-1035 برای ما ارسال کنید. 162 هم در اختیار شماست.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگوهای دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بعد از گفتگوی اجتماعی و گفتگوی اقتصادی دعوت میکنم در رادیو گفتگو با همکارانم در گفتگوی سیاسی همراه باشید. این برنامه رو میتونید تا حدود ساعت 18:45 دقیقه بشنوید. الان هم ساعت رو اعلام میکنم 17:30 دقیقه.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی
جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.